آنها رو باید هدایت کنه، مورد به مورد فرق بکنه. بنابراین یک نوع نیست که ما بخوایم همون یک نوع توضیح بدیم. حالا اگه دوستان سوال داشتن مورد به مورد بفرمایند، ما رو همون مورد توضیح میدیم.
بله. خب سوال دوم این شنونده بزرگوار این بود که من برای حق الناس هایی که به گردنم هست روزی یک صفحه قرآن میخونم و گاهی اوقات هم میگه من رد مظالم پرداخت میکنم.
اینشون گفت من رد مظالم میدم، اینجوری فایده نداره، باید به میزان اون مالی که ضایع کرده باید رد مظالم بده.
بله.
نه اینکه همجوری مثلا به عنوان صدقه
یا بعضی موقع بعضی از این تکمین فرمایش حضرت عالی مراجع میگن که اگر مربوط به گذشته بوده الان تورم شاملش شده باید به روزش
قیمت روز
قیمت روز باید پرداخت بشه. و حالا این یک صفحه قرآن خوندن استاد تو مثلا حق الناس ارضی اگر باشه، غیر مالی باشه یا غیر جانی که فرمودید اونها باید تقاص بشه یا دیه پرداخت بشه، تو حق الناس های ارضی خوندن قرآن برای صاحبان حق الناس تأثیری داره برای این شخص؟
همه جا تأثیر داره، همون مالی هم تأثیر داره، جانی هم تأثیر داره. اونجا تو حق الناس ارضی هم 4 تا کار باید انجام بده. یک، توبه کنه چون گناه کرده که آبرو مردم
بله.
بوده. دو، در حد توانش اثر اون گناه رو خونسا بکنه، اثر اون غیبت رو، اثر اون تهمت رو خونسا بکنه. سه، یک کار خیر برای اون انجام بده که وقتی که متوجه شدن راضی باشن، بیان خب اگه ایشون غیبت ما رو کرده اینقدر برای ما صدقه داد از طرف ما، یه زیارت حج برای ما انجام ده، یا اینکه رفته اونجا یه طواف برای ما انجام داده. و 4، اگر اون غیبت بهش رسیده و مفسده نداره ازش حلالیت بطلبه. یه وقت نرسیده که اذیت شده باشه، خب حق ایجاد نشده. یه وقت رسیده ولی اگه بر ازش عذرخواهی کنه مفسده درست میشه. در این دو صورت لازم نیست که بخواد عذرخواهی کنه، اما اگه نه بهش رسیده، یک مفسدم نداره، باید بره عذرخواهی هم بکنه. این 4 گام رو باید بردار اونجا. عرض کردم هر کدوم از اینها بس مفصل داره.
فرمودید. سوال سوم این شنونده عزیزم این بود که برای پدر و مادرم نماز والدین به جا میارم، آیا این نماز ثوابش به اینها میرسه و کارم کار خوبی هست یا نه؟
کارش بسیار کار عالیست. بله، ثواب میرسه، فوراً میرسه و در قالب هدایای برزخی به اونها اونجا تحویل میدن و خیلی هم خوشحال میشن. از اونام سوال کردن که میرسه، فرمود بله. پرسیدن به چه صورتی، گفت اگه انسان در یک محفظه خفقان بار گیر کرده باشه، یک روزنه باز بشه، یک نسیم خنک و روح افزایی از اونجا بیاد تو این، چه حالی انسان پیدا میکنه، چقدر لذت میبره از این نسیمی که اومد. این هدایا که از جمع میفرستیم چنین نقشی داره، از مخمصه نجاستشون میده، یک حیات زیبا و یک نسیم خنک روح افزایی که بوزد و این را از اون حالت سختی نجاتش کنه.
با توجه به فرمایش های قبلی حضرت عالی، اینجا اگر پدر و مادر این شخص دینی از افراد دیگه به گردنشون باشه یا حق اللهی به گردنشون باشه، باید اون حقوق و اون دیون پرداخت بشه تا بتونن از زیر بار اون حق بیرون بیان و این نماز والدین جبران کننده اونها نمیتونه باشه.
اینو دوستان به ما یک قاعده توجه داشته باشن که اگر گناه دو حیثیت داره که غالبا اینجوری هست،
بله،
اون حیثیتی که حق بهش میگیم، حالا چه حق الله چه حق الناس، اون باقی میمونه، اون باید ادا بشه. ادا نشه، هر کاری کنن، مثلا ما داریم تو بعضی از نقل ها داریم هر کس این کارو انجام بده بهتر است از 80 سال نماز قضا. باید از ما سوال میکنن که خب ما نماز قضا زیاد داریم، همین کار انجام بدیم؟ نسبتا سخت هم از اون. میگم که اگر به جای یک بار 1000 بارم انجام بدید، جای 2 رکعت نماز قضا رو نمیگیره. نماز قضا رو باید انجام بدید. بله، اون ثواب نماز قضا رو داره. اینجا همین کاراش ثواب داره. اما اینکه بخواد حقی رو از بین ببره، نه، نماز والدین ثوابش داره، به والدین میرسه، خیلی هم خوشحال میشن. اما اینکه اگه بدهکاری داشته باشن با این نماز اون بدهکاری پاک بشه، نه.
ممنون و متشکر از حضرت عالی و پاسخ مبسوطی که به سوالات این شنونده عزیز بیان فرمودید. ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیز و بزرگواری با شماره 0913-1459 این سال رو از برنامه پرسیدن، لطفاً درباره کوروش توضیحاتی بدهید. نظر علمای اسلام در مورد ایشون چیست؟ آیا فرضیه ذوالقرنین بودنش درسته؟ جناب استاد محمدی در خدمت حضرت علی هستیم، بفرمایید.
درباره کوروش خب چند نکته رو باید توجه کرد. نکته اول این که خیلی اطلاعات دقیقی وجود نداره. فردوسی که عنایت داشته که همه این اسامی رو بیاره تو شاهنامه، اسمشون رو نیاورده. مولوی همینطور. اینه که ما یک سند معتبری که مثل همون شاهنامه فردوسی مثلا داشته باشیم که کی بوده، چی بوده، چیکار بوده، این خیلی روشن نیست. گرچه در تاریخ هست یک سنگ نوشته هم وجود داره که تنها دلیل و مدرک ما همون سنگ نوشته که خودش معرفی میکنه به عنوان شاه هخامنشی و اینکه یهود رو احیا کرده، شکار کرده. حالا با فرض اینکه ما قبول بکنیم و همون سنگ نوشته رو سند و دلیل بگیریم برای بحثی که عرض میکنیم، باید توجه کرد که در این باره اختلاف نظر فراوان هست. درباره ذوالقرنین حداقل 4-5 تا نظر وجود داره. گفتن که یکی از شاهان مثلا یمن بوده، گفتن که اسکندر کبیر بوده، گفتن اسکندر مقدونی بوده. 4-5 تا نظر اینجا وجود داره.
بله.
یک نظر که عرض کنم که یکی از دانشمندان هند اظهار کرد و بعد علامه طباطبایی هم تا حدی مثلا اونو توجیه کرد یا تقویت کرد، بعد از اون هم تفاصیل دیگه هم مثلا تفسیر نمونه هم تا حدی پذیرو به عنوان اون احتمال، یکی از احتمالات مثلا چندگانه این که ذوالقرنین قرآن همون کوروش شاه هخامنشی باشه و این اشکال نداره. شما تو تفسیر المیزان مثلا یا تفسیر نمونه رو بخواید نگاه کنید، میبینید که شواهدش رو آوردن که چند تا از شواهد قرآنی رو تطبیق دادن بر همون سنگ نوشته و بر همون حرفایی که راجع به کوروش هست و تطبیق دادن. نکته بعد این که حالا این قبری که الان در از کنم که نزدیک شیراز هست که همون قبر کوروش، اینا این قطعاً درست نیست. مطلب بعد این که صهیونیست‌ها برای اینکه بتونن یه تقابلی در ایران ایجاد کنن بین اسلامیت و ایرانیت، بین ملیت و دین، بگن یا ایرانی باش یا مسلمان،
دوگانه دین و
ملی‌گرایی. حالا اون کتاب 14 قرن سکوت با همین چیز نوشته شده در اون زمان، گرچه خودش اون بعدن پشیمون کرد و یه اصلاحی داد، منتها اصلاحیش خودش نشون نداد، ولی اون کتاب خیلی.
و شهید مطهری هم در همین ارتباط اون خدمات متقابل اسلام و ایران رو اومد
نوشت. بله. یه چنین توطئه ای بود، الان هم هست.
بله.
فراوان تو همین بحثی که ما داشتیم، تو همین پاسخی ما دادیم، بارها بارها پرسیدن خب ما ایرانی هستیم، ما فارسی هستیم، ما چرا باید به پیامبر عرب ایمان بیاریم؟ از این حرفا زیاده.
بله.
و این یه توطئه دقیق صهیونیستی است که دارن کار میکنن. ما نباید تو این دام بیفتیم. ما کوروش رو باشه از مفاخر ملی ماست، خیلی هم خوشحالیم که از مفاخر ملی ماست.
بله.
ما حتما باید تقویتش کنیم، حتما باید قبولش داشته باشیم. و اما این به این معنا نیست که ما بخوایم یه تقابل ایجاد کنیم بین مثلا کوروش یا کوروش گرایان و اسلام گرایان، که این همون دامی است که صهیونیست ها تنیدن. ما به عنوان یک مسلمان مفاخر ملیمون رو بهشون افتخار میکنیم، این ما مثلا شاهی داشتیم که این قوم یهود رو که بخت النصر یا بخت النصر مستعصل کرده بود، کتابشون همه رو سوزنده بود، معابدشون همه رو ویران کرده بود، اینا رو همون گفتن مستعصل، شاید دقیق تر این کلمه باشه، ایشون اومد احیا کرد، دوباره زنده شون کرد. یا اینکه حکومت بسیار وسیعی داشته، یه چیزی از این قبیل. ما ابایی نداریم از اینکه تعریف کنیم از کوروش به معنی شدن مفاخر ملی خودمون، اما تو دامی که اونو تنیدن وارد نمیشیم.
بله.
یا کوروش یا پیغمبر اعظم، با فرض این که ایشون ذوالقرنین هم نباشه که ما احتمالش خیلی ضعیف میبینیم، این احتمال رو بنده خیلی ضعیف میبینم، هرچند بزرگان ما شواهد را آوردند و گفتن، بل فرض که ایشون ذوالقرنین هم نباشد، اگر اون چه باشد که هست سنگ نوشته و اینها از مفاخر ماست، از افتخارات ملی ماست.
بله.
جبایی نداریم از این که بخواد مطرح بشه و توضیح داده بشه، حتی اون افتخاراتش گفته بشه، تو کتابای درسی هم بیاد، اشکال نداره.
اما ظلم ستیزیش، حمایت از حقوق بشرش
به هر کار کرد، اینا بیاد، اشکال نداره. اشکال اونجاییست که ما بخوایم این رو نقطه مقابل اسلام بگیریم، که اینجوری نیست. همون که شما فرمودید،
از
خدمتی که اسلام به این ملت ایران کرده هیچ کس نکرده. شما این 1400 سال فرهنگ رو قیچی کنید، تقریبا چیزی برای ما به عنوان یک میراث فرهنگی باقی نمیمونه، خیلی کم. از اون طرف اگر شما ایران رو از اسلام بگیرید، تقریبا چیزی برای مسلمان باقی نمیمونه. حتی اهل سنت، بزرگان اهل سنت غالبا ایرانی هن. از ادباش مثلا ایرانی اومده کتاب در زمین ادبیات عرب نوشته که بهترین کتاب ادبیات عربه. در حدیث بالاترین علمای حدیث فرسان بخاری، مسلم، حاکم، بسیاری از اینها، اینا همشون ایرانی بودن. بنابراین خدمتی که ایرانی ها از روزی که اسلام وارد ایران شده تا همین الان به اسلام کردن، هیچ کس نکرده. الان ببینید کی از اسلام دفاع میکنه. یه مزدوری که اومد به پیامبر اهانت کرد و اون کتاب آیات شیطانی نوشت، کدام کشور در مقابلش ایستاد جز ایران و جز رهبر ما امام رحمت الله علیه؟ و هزینه های زیادی هم بر ما تحمیل شد،
بله.
ولی ایستادیم. خب اینو، این دوتا رو ما نباید به هم حالت تقابل ایجاد کنیم. نه، اسلام و این فرهنگ اسلامی مدیون ملت ایران هست، چه در زمینه حالا حدیث من اشاره کردم، چه ما ابو علی سینا داریم که تو دامن اسلام بزرگ شدن و ایرانی هستن،
بله.
ابو ریحان بیرونی داریم، محمد زکریا رازی داریم، اینها بزرگان و علمای هستن که در دامن اسلام رشد کردن. شیخ الرئیس ابو علی سینا، فارابی، اینا رو داریم. پس اگر بنا شد ما یک تقابل ایجاد کنیم، بزرگترین خیانت رو هم به اسلام کردیم هم به ایران، در حالی که اینا با همن، اینا به هم کمک کردن و هر کدام دیگری رو پوشش دادن. خلاصه مشکل اینجاست، وگرنه ما هیچ، یعنی مسلمان ها، یعنی متدینین، علما، مذهب هیچ حساسیتی نداره که کوروش به عنوان یکی از مفاخر ملی ما بزرگ باشد، که بزرگم بوده با اون چی که نوشته شده، و توصیف بشه، بیاد توی منابع ما، بیاد توی رسانه های ما گفته بشه. گرچه من عرض کردم که ما احتمال این که ایشون ذوالقرنین باشه را خیلی کم میبینیم، ولی هر چی باشه از مفاخر ملی ما که هست. پس این حالت، این دامی که شیاطین تنیدند، ما به این دام نیفتیم.
بسیار ممنون و متشکر از پاسخ مبسوط حضرت عالی. امیدوارم این شنونده عزیز بزرگوار هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. فرصتی برای برنامه باقی نمونده، از محضر حضرت عالی خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید، لطفاً با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و یا به سامانه پیامکی 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرهای شما بزرگواران برمند بشیم. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. التماس دعا، خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، و ویران من تویی، ویران من تویی.
رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه میهمانی خدا.
باران گرفته است، باران، باران مناجات.
سحرگاهان در بهشت اجابت مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر بامداد ساعت 3:30
در محضر قرآن، تلاوت یک جزء قرآن کریم
هر صبح ساعت 5:30 از حرم مطهر امام رضا علیه السلام
و عصرها ساعت 15 از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن.
در لحظه های معنوی افطار هر روز پای سفره افطار شما این با دعوت.
دعوت هر روز ساعت 17
عصر جوانی،
مسابقه زنده و پویا
هر شب ساعت 19.
اللهم انی عفتت و سلام.
قرائت دعای پرفیض افتتاح هر شب ساعت 20:15.
سواب به من
مثل قطره های باران، من و تو ما میشویم تا دریای از مهربانی بسازیم.
باران مهربانی،
باران مهربانی.
از تو خونه های این شهر، از تو کوچه های شاد، با نسیم عطر سخاوت، عطر همدلی میاد.
باران مهربانی هر شب ساعت 21:30.
فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم، وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشیم.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
علی علی یا علی يا سيد الساعدين يا سيد
العاهدين يا سيد سجادیه. واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
يا سيد الساعدين يا
سيد العاهدين علي علي يا علي. صحيفه، شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردن فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا، ای به نیکی معروف و به پاکی مشهور، با نام و یاد تو آغاز می کنیم به امید آن که دستگیر من باشی. همراهان معارف جو سلام، از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید در برنامه صحیفه. عزیزان، موضوع امروز این برنامه بررسی ویژگی‌های دنیا و آخرت از منظر صحیفه سجادیه است.
الله الله.
همراهان گرامی، یکی از مسائل مهمی که حضرت امام سجاد علیه السلام در دعاهای خود در کتاب شریف صحیفه سجادیه به آن عنایت دارد، بحث دنیا و آخرت و راه‌های فراهم آوردن آن دو در کنار یکدیگر است. توضیح حجت الاسلام و المسلمین احمد غلام علی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در جلسه گذشته بحثی رو پیرامون دنیا و آخرت در نگاه صحیفه سجادیه خدمت شما بزرگواران مطرح کردم. بحث رو به اینجا رسوندیم که یکی از نکاتی که در صحیفه سجادیه منعکس شده اینه که انسان بتونه دنیا و آخرت رو با همدیگه داشته باشه و این مطلب رو بیان کردم که راهکار فراهم آوردن دنیا و آخرت چگونه است، یعنی چگونه ما میتونیم زندگی کنیم که هم دنیای خوبی داشته باشیم و هم انشاءالله آخرت خوبی رو برای خودمون بسازیم. در اولین جملاتی که در این باره بیان کردم، نخستین راهکار این بحث بود که انسان بتونه محبت به خداوند داشته باشه و هرچی ما بتونیم اون علاقه، شوق و محبت خودمون رو به خداوند بیشتر بکنیم، در این که بتوانیم دنیا و آخرت رو با هم دیگه فراهم بیاریم موفق تر هستیم. و این جمله از صحیفه سجادیه رو در جلسه گذشته با هم مرور کردیم که اللهم صل علی محمد و آله و نبهنی لذکرک فی اوقات القفله و استعملنی بطاعتک فی ایام المهله و انحجلی الی محبتک سبیلا سهله اکمل بلی بها خیر الدنیا والآخره. یعنی خدایا یک راه همواری رو به سوی عشقت، به سوی محبتت برای من باز کن و به سبب اینکه این راه هموار به سوی محبت خودت رو برای من باز کردی، خیر دنیا و آخرتم رو کامل گردان. دومین راهکاری که در فراهم آمدن دنیا و آخرت مؤثره، نگاه زاهدانه به دنیاست. در نگاه زاهدانه به دنیا، اصلا زهد و ریشه زا و ها و دال به این معنا هست، اندک بودن. زهید که میگن به کسی که چیز اندکی داره، چیز ناچیزی داره. آیا از دنیا اندکش رو استفاده کردن یا مثلا ما به گونه فقر رو میخوایم تشویق کنیم؟ نه، حالا همین امروز این رو توضیح میدم که روحیه زاهدانه اصلا چگونه هست، این رو در همین برنامه انشاءالله توضیح خواهیم داد. زهد به این معنا که شما دنیا رو ناچیز بدانی، دنیا رو واقعا اندک بدانی در برابر اون آخرت و در برابر اون جهان پس از مرگ. همه زندگی ما در این دنیا اندک و ناچیز هست و بدانیم که هر چه می توانیم برای آخرتمون باید تلاش بیشتری بکنیم. این نگاه زاهدانه به دنیا به هیچ وجه به این معنا نیست که در دنیا جلوگیری بکنه از اختراعات، از اکتشافات، از نه، اتفاقا شخصی که نگاهش نگاه اخروی هست و زندگی زاهدانه‌ای در دنیا داره، چون مردم رو هم خلق خدا میدونه، برای اینکه اینها رو خلق خدا میدونه تلاش بیشتری میکنه که وسیله رفاه، وسیله آسایش رو برای همگان فراهم بیاره. اما نگاه خودش به این دنیا یک نگاه زاهدانه هست و این رو انشاءالله بهتر توضیح خواهیم داد. امام سجاد علیه السلام در دعای چهارم چنین بیان میفرماید: اللهم وصل على التابعين من يومنا هذا الى يوم الدين وعلى ازواجهم وعلى ذرياتهم وعلى من اطاعك منهم. و این هم نکته زیبایی است که امام وقتی که تابعین رو میخواد حساب بکنه، توی تقسیم بندی علوم حدیث و مصطلح الحدیث ما یه طبقه صحابه داریم که طبق یک تعریف کسانی هستن که در حال ایمان پیامبر رو دیده باشن، و یه طبقه تابعین داریم، کسانی که خود پیامبر رو ندیدن، اما یاران پیامبر رو دیدن، صحابه پیامبر رو دیدن. امام سجاد علیه السلام اصلا تعریفش از تابعین کسانی هستش که در خط پیامبر هستن، در مسیر پیامبر هستن، و این افراد فقط منحصر به اون زمان نیستن که صحابه پیامبر رو دیده باشن، نه، اینا همه کسانی هستن و علی من اطاعک منهم، همه کسانی هستن که به گونه‌ای میتوانن چیکار بکنن، خدا رو اطاعت بکنن و دستورالعمل‌هایی که پیامبر از جانب خداوند برای ما آورده اونها رو انجام بدن. همه ما پس انشاءالله در زمره تابعین هستیم با همین هدف که بتوانیم دستورالعمل‌های پیامبر رو انجام دهیم. حالا این صلاتی که امام سجاد و این درودی که امام سجاد علیه السلام از خداوند درخواست میکنه، این درود چه خاصیتی داره، چه ویژگی داره؟ صلاتن که این ویژگیش اینه، در فقرات بعدی این دعا هست: و تبعثهم بها الاعتقاد حسن رجاء لک. یک درودی خدایا به اینها بفرست که اینها رو بر اعتقاد نیکویی برانگیزاند، که این اعتقاد نیکو چه چیزی رو سبب بشه؟ این که فقط چشم امیدشون به خداوند باشه. و طمع فی ما عندک، و به آنچه که نزد خداست دل بسته بشن، و ترک تهمت فی ما تحویه عید العباد، و از بدگمانی نسبت به تو در آنچه که نزد خلق هست برحذر باشن. یعنی امام سجاد اینجا یک دعایی میکنه که ما به گونه‌ای باشیم که اگر در اختیار مردم میبینیم کسی خانه‌ای داره، زندگی داره، رفاهی داره، این گونه نشه که بگیم خدایا تو فقط به اینها میبخشی و به ما چیزی عطا نمیکنی. این دعای امام سجاد در حق ماست و از خداوند میخواد به ما یه روحیه‌ای بده که ما این افراد رو دیدیم به طور طبیعی فقط و فقط از خدا درخواست کنید.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
همراهان عزیز، بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی را میشنوید.
در ادامه همین دعا، امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه این فقره رو بیان می‌فرماید که خدایا یه درودی بر این افراد بفرست که اینها از جهت اعتقادی عوض بشن، از جهت شناختی عوض بشن. یعنی چگونه بشه؟ شناخت ما به گونه ای باشه که همه امیدمون به سمت خدا باشه و همه دلبستگی و طمعمون هم فقط و فقط از خدا باشه، و از طرف دیگه بدگمانیمون هم به خدا بره کنار. خب اگر این مبنای شناختی درست شد، یعنی من به گونه ای به خداوند امید داشتم و به گونه ای از خداوند طمع داشتم که خداوند هم این فرصتها رو در اختیار من قرار بده، فرصتهایی که در اختیار برخی از بندگانش قرار داده، از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستن، از خدا بخوام که این فرصتها رو در اختیار من قرار بده و نسبت به خداوند بدگمان نباشم، نتیجه طبیعی این شناخت چی میشه؟ لترد دهم الى رغبت الیک و رهبت منک. این لام لام تعلیله، یعنی اگر که اون مبنای شناختی درست بشه، من شناختم از خداوند درست باشه، به طور طبیعی رفتارم عوض میشه. و تو زهدهم فی سعت العاجله و تو حبب الیهم العمل للعاجل و الاستعداد لما بعد الموت. نکته لطیفش این گونه هستش که این گونه افراد وقتی که شناختشون درست میشه، که انشاءالله از خداوند میخوایم شناخت ما و شما نسبت به دنیا، نسبت به آخرت درست بشه، به طور طبیعی چگونه میشه؟ تا چنان کنی که تنها شوقشان به تو باشد و بیمشان از حضرت تو باشد، رهبت اون حالت ترسیه که ما رو به فرار وادار میکنه. میگه اینها دیگه به یه حالتی میرسن که توی این دنیا فقط و فقط شوقشون به سمت خداست و از فقط و فقط هم از خدا بیم دارن و آنان را به فراخی جهان از دست رفتنی بی رغبتشان گردان. خدایا اینا اگر از جهت اعتقادی به اینجا برسن که بتوانن فقط امیدشون به تو باشه و فقط از تو طمع داشته باشن، به طور طبیعی دنیا فراخه، دنیا گسترده است، اما اگر اون پشتوانه اعتقادی رو داشته باشن، به طور طبیعی چگونه میشه؟ رغبتشون به این جهان از دست رفتنی کم میشه. و از طرف دیگه و تحبب الیهم العمل للعاجل، چقدر